بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تذکر اولا این که انشاءالله خدا به همه عزیزان توفیق بده که به نحوی در این جلسات اعتکاف شرکت کنید که بسیاری مسائل محقق نمیشه برای نفس الا اینکه انسان به تجرد خودش دست پیدا کنه. میدانید که شما به مجرد اینکه در قبر قرار گرفتین و لحد رو رودون گذاشتن، نفستون دیگه منتقل میشه به اون عالم، چون آخرش نفس تا هنوز بدنش رو میبینه و امکان بلند شدن بدنش رو میبینه، امید استفاده از بدنش رو داره. اما آنی که لحد روش گذاشتند و خاک ریختند، دیگه تمام توجهش به ابزاری به نام بدن از بین میره. همین که از بین رفت، یه مرتبه روبرو میشه عجب که شند ملکین میاند و اون صحنه های زیبا واقع میشه. ریشش نیست که اینا بودن، فی غفلت من هازا در قرآن داریم، یعنی غافل به کسی میگن که بوده است پدید کنارش، متوجه نبوده است. حاصل قضیه این که در قبر رفتن شروع شهود است. وقت اعتکاف یکی از شرایطش در قبر رفتن است. این قبر که شما باید تمام ذهن و ذکرتون رو اونجا دیگه تکوینن منتقل میشین به عالم غیب، در اعتکاف تشریعن یعنی با انتخاب خودتون منتقل میشین. چند تا نکته رو همینطور تذکرن داشته باشیم، بحثش اینجا نیست. هم که حیفه که از این صحنه ها عزیزان کم استفاده کنن، که میگن باید اولا روزه باشی، نیاز به قضا کم تر داشته باشی، بیرون از مسجد نری، افکارت رو متمرکز کنی، خالی کنی از غیر، منقطع بشی از بیرون. چون میدونیم که خود مسجد حتما شنده، میگن کسی که در مسجد قرار بگیرد عمرش حساب نمیشه. چرا؟ چون به بیزمانی میرسه دیگه، مسجد مقام بیزمانی. سالم تو بحث برهان صدیقی نه این روشن میشه یعنی چی. خب در بیزمانی که آدم باشه گذشته و آینده نداره، میاد حال، عالم غیب هم که حال است، سنخیت پیدا میشه یه مرتبه، انشالله عالم غیب براتون آروم آروم محقق میشه. پس مسجد باید باشه، اینا هم چیز هست، سری هست، اینجا جاش نیست. اما خیلی سره را ندانسته آدم درش قرار میگیرد و محقق میشه. پس این نکته رو، خیلی راه ها را با کتاب و بحث و درس و مدرسه نمیشه رفت، باید آدم محقق بشه. به اصطلاح عرفا در مقام تمکن بعد از تلون قرار بگیره. تمکن یعنی تحقق در اون مقام. اعتکاف کار ازش میاد، عجیب هم هست، یعنی واقعا سر است. فقط باید شناخته بشه، ادبش رعایت بشه، مذکر عالم غیب بشیم تا سنخیت هم فراهم است، شرایط هم فراهم است، انتقال واقع میشه. تذکر دومم که سوالای خیلی خوبی به حمدالله دوستان میفرماد، ولی به من اجازه بدید که چون بعضی این سوال ها تو دل بحث یا جواب داده میشه یا نه زمینه جوابش فراهم میشه. اگه نظر من رو بخن که خیلی سوال ها تا ما برهان حرکت جوهری هم به انتها نرسونیم، اون بستر کامل جوابش فراهم نمیشه. اما خب اون که حالا نمیخوام تا اونجا وعده را طولانی کنم، اما در این حد که یه مقدار بحث بره جلو و سوال ها را ما بتونیم راحت تر جواب بدیم، به من اجازه بدید که باز هنوز رو خود متن کار کنم. تأکید من فقط رو همون قسمتی که این چند جلسه عرض کردم، هر بحث را که ازش منقطع بشید تقریبا بحث دیگه رو متوجه میشید. یعنی یه توهم ممکنه برای اون پیش بیاد که میگون نفهمیدم. نه، برهان هست، تذکر اخلاقی که نیست که. برهان مقدمش مقدمه است برای بحث بعدی، بحث بعدی مقدمه است برای بحث بعدی. چون ما چیزی که انتظار داریم با این بحث برهانی ممکنه است اون چیزی نیست که شما در ابتدا بخواد. شما به کمم راضی باشید، ما نمیخوام شما به کم راضی باشید. یعنی حیفه که میتونیم در یه فکر حکیمانه وارد بشیم، در یه فکر ساده اعتباری اخلاقی مادون عرفان وارد بشید. نه، اینجوری قضیه میدونیم که حالا بعد بهتر روشن میشه. تذکرات اخلاقی به صرف اخلاق مقام اعتبار است، مقام بالاترش مقام برهان است. برهان از موجود به ما هو موجود صحبت میکنه، از واقعیات صحبت میکنه. مقام بالاترش عرفان است، عرفان از حق صحبت میکنه. حق و وجود یکیه، اما وقتی پای حق اومد وسط دیگه غیری نمیمونه. خیلی زیباست این سیج. ما نمیخوایم شما در حد تذکراتی که به اصطلاح حالا اون بُعد اخلاقی شما راضی بشه شما متوقف بشید. حیف شماست. آمادگی الحمدلله هست. از سوالها نشون میده که جای وسعت هست. ادله دیگه هم من دارم که میبینید برداشتیم بحث رو بردیم توی مجامع عمومی. شاید یکی تعجب کنه میگه اینا که بحث مدرسه است، چرا اومده تو مجامع عمومی؟ مثلا زمانه زمانه دیگه است، زمانه زمانه است که مجامع عمومی پتانسیل ایجاد تمدن اسلامی حضوری قدسی رو دارد. به حقیقت اینجوری من فقط تاکیدم اینه که هر بحثی رو اگه منقطع شدید با بحثایی که هست، نوارای سیدیاش که هست، دنبال بفرمان تا یه نتایج خوبی گیرتون بیام. اگه نظرتون باشه ما در صفحه 39 باب بحث خوبی رو اون جلسه باز کردیم که وحدت ذات خداوند با صفاتش یعنی چه. اینا ول نکنید، این نتیجهش نتیجه است که خیلی از عالم ملائکه، عالم غیب، عالم نفس خودتون اینا رو میتونید بعد بشناسید. خب اونجا متوجه شدین دیگه که وقتی میرسیم خدا عین وجوده، خب حیات و علم و اینها هم که چیه؟ وجود است. از طرفی کمال است. یعنی حیات که دروغ نیست، که مثلا یه فرقی آدم مرده با یه آدم زنده نیست که مساوی هم، که میگم آقا این حیات داره این نداره. حالا از اونجا برهان شروع کنیم که خدا عین کمال است به دلایلی که بحث شد. حیات کمال است، پس خدا عین حیات است. خدا عین کمال است. علم کمال است، پس خدا عین علم است. اینا رو که بلدید میخوایم نتیجه بگیریم. پس حالا این سوال پیش میاد، پس یعنی چه خدا هم علم است، عین علم است، هم عین کمال است، هم عین قدرت است، هم عین اراده است؟ اینجا بود که بحث شد که اینا در حضرت پروردگار به جامعیت هست. یعنی نشستید فکر کردید خودتون که از اون طرف اندیشه ما رو میرسونه به اینجا که حضرت رب العالمین، حضرت احد، عین الکمال است. از طرف اینا کمال است، پس عین اینهاست، عین حیات است، عین قدرت است. پس اینجوریست که چطوری قادر است به حیات، چطوری حی است به قدرت. اینا بود که بحث شد. انشاءالله ذهنتون نره اینا را. اینا را اگه با سیر اندیشه و برهان جلو نرید حالت شاعرمنشی پیدا میکنیم. ما خودمون معتقدیم شاعرهایی که غلبات معارف عالیه به شعرشون وامی داره، اینا شعر نگفتن، شعر اینا رو گفته. بنده هرگز معتقد نیستم مولوی شاعره، مولوی نمیتونه اینا رو نگه، شعر مولوی رو میگه. گفت چی؟ گفت تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. یعنی حرف مولویه دیگه، یعنی یک معارف عالیه‌ای فوق عقل، معارف عالیه‌ای فوق عقل. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از آن دیوان سازم خیش را. معارفی فوق عقل قلب این عرفا را اشغال میکنه. این غلبات عشق چی میشه؟ ظهورش الفاظی که این الفاظ نمیتونه الفاظ نثر باشه، یعنی انفجار الفاظ نثر است. جملات جملات اوج اندیشه. این بعضیا بدترین آدم ها اینا هم که میخوان شعر بگن، به نظر من خراب میکنن بشریت. اما یه وقت شعر اون آدم ها میگه، اون که دست خودش نیست که، نمیتونه نگه. حالا که میخواد بگه خیلی کار است، حرف میخواد، حرف این حرف ها حرف مقدمش باد، خیلی کار است که آدم میفهمه چطور میشه دیگه کسی اینقدر حقایق رو باش روبرو میشه که میبینه اگه اینا رو بخواد بگه هیچ قالبی جز شعر نمیتونه یک کمی از اون درونش رو چکار کنه؟ ظاهر کنه. قافیه اندیشم و جانان من، گویدم من دیش جز دیدار من. میگه من نمیخوام قافیه بگم، میخوام دیدار بگم، قصه دیدار بگم. بعد اینجوری میگه دیگه، حال حرفش حرف حرف میاد. خب رسیدیم به اینجا که شما باید به اینا برسید، سیر کنید که خب راستی وقتی عین الوجود عین الکمال است، حیات کمال است، علم کمال است، پس عین حیات هست، عین علم است. یهو سوال برات میشه، سینه‌تون تنگ میشه، چطوری چطوری یه مرتبه نوری براتون پیدا میشه که خب به جامعیت واژه‌ها رو که ما کاری نداریم، واقعیت چطوری؟ جز این است که حالا که عین کمال است، حیات کمال است، پس عین حیات است. حالا که عین حیات است، عین علم است، پس عین علم است یا عین حیات است یکیه. پس این یکی که هم حیات است هم علم است چه نوع یکیست؟ یکی به جامعیت که این صفات در حضرت رب العالمین به جامعیت هست. یه اول معرفت هست. اینا رو ندانیم اصلا راه نمیریم، جلو نمیریم. خب این حل شد، اینا رو بیشتر هم روش نمیمونیم، حیفه بحثمون میره به اصطلاح در انحراف. ما اینه که بحث کردیم و رسیدیم به این که پس چرا بحث جامعیت جلو میاد. نکات خوبی درش هست، ما ازش منصرف میشیم. میان در صفحه 43 میگون که یه باب خیلی زیبایی را باز میکنیم، میخواییم هم یه نتیجه بگیریم. اون باب چیه؟ فلسفه نکات اخلاق. حواستون جمع باشه دا، مواظب باشین تا آخر. اگه دیدید که بنده بحثای اخلاقی را میخوام به شما بدم، شما باید به من ایراد بگیرید. میگن آقا تو برهان بنا بود به ما بدی، ظلم به ما کردی. وقتی از مقدمه تذکر میدم اون نه، اما تو برهان که نمیشه یه اخلاق بیاد. اما فلسفه یا جایگاه بحثای اخلاقی در مبانی فلسفی، این باید بحث بشه. این نکته خوبیه. یعنی پایگاه فلسفی احوالات اخلاقی رو ما اینجا بابشوا میکنیم، ببینیم چه نتیجه خوبی میخواییم بگیریم. آفات قفلت از هویت تعلقی خود. شما رسیدید به این که به اعتبار این که مخلوقید، این ربطه به حضرت رب العالمینیم دیگه. خب حالا این ربطه به حضرت رب العالمینیم یعنی وصل به عین کمال و عین قدرت و اینان در ذات خودتون. خب حالا مگه حضرت رب العالمین عین کمال نبود؟ عین کمال یعنی چقدر نقص داره؟ هیچی. چون نقص نداره پس تزلزل و حرکت و تغییر اینا نداره. تغییر و تزلزل اینا همش ریشه در نقص داره. شما اونجا نیستی، میخواید برید اونجا، خب میشه حرکت. حرکت ریشش در نداشتن چیزی است که انسان میخواهد، بالقوه بودن اصطلاح هم بهش میگن دیگه. خب حضرت رب العالمین که عین کمال است، پس در مقام بقا، در مقام عدم تزلزل، در مقام وقوع محض است. خب حالا هر کس، این قاعده است دیگه، هر کس به ماده نزدیک شد ذاتش در تزلزل و اضطراب است، هر کس به حق نزدیک شد که احد است، خب ذاتش به چی میرسه؟ به آرامش و عدم اضطراب میرسه. یعنی ما اینجا این سوال شما را در واقع در این جواب میدیم که چرا میشه آدم با حضرت رب العالمین ارتباط که پیدا میکنه احساس میکنه که اون اضطرابهاش کم شده؟ ریشه فلسفی داره قضیه. متن اول مقدمتا بخونیم. چون خدا عین وحدت و علم و حیات و قدرت هست، نزدیکی به خدا موجب وحدت و علم و قدرت برای ما میشه. اینقدر این نکته عجیبه، وحدت. انسان خیلی قیمتیه که به مقام وحدت برسه. به مقام وحدت که برسه چی میشه؟ کاری از کاری بازش نمیداره. شما بعضی ها رو دیدین اگه یه کار بکنه اون کار دیگه نمیتونه بکنه، شخصیت متضرره، یا اینجاست یا اونجا. خدا چی؟ همه جاست. خب حالا میگه اگه کسی تونست با وحدانیت احدی به وحدانیت برسه، کاری از کاری بازش نمیداره. یعنی در جامعیت هست، هر کاری رو به جاش انجام میده. دیدین آدم ها داره نماز میخونه، یادش میاد که مثلا به حسن آقا زنگ نده، یادش خواهد تنها نماز رو بکنه درست به حسن آقا زنگ بده. حالا وسط زنگ زدن به حسن آقا یادش میاد که فلانی هم باید احوالش رو میپرسن، یادش خواهد همون هم بکنه داره احوال فلانی رو بپرسن. میدین هیچ جا، هیچ جا. چرا؟ چون که وسعت نداره، به مقام وحدت نمیرسه. این که شنیدین بعضی ها رو میگن حکیمه، یعنی چه حکیمه؟ یعنی میدونه عجیب هر کاری رو به موقعش به طور طبیعی انجام میده، چون به مقام وحدت رسیده است. به چی به مقام وحدت میشه رسید؟ تری را از چی میگیریم؟ از عین تری. وحدت را از چی باید بگیریم؟ از احد. حالا بابش رو با میکنیم در بحثه نهج البلاغه خطبه 186 به لطف الهی اینها را به نور امیرالمومنین ما یه شرح مختصری دادیم. و دوری از خدا موجب دوری از کمالات است، و چون خداوند وحدت و کمال محض است، هر چه به خدا نزدیک شویم در آرامش و عدم اضطراب وارد میشویم. در دستگاه برهان صدیقین این را شما میتونید دیگه بشناسید و به یگانگی شخصیت میرسید. و هرچه از خدا دور شویم به احساس اضطراب و عدم استحکام میرسیم. چرا؟ وقتی از هویت تعلقی خودمان نسبت به حق غافل شویم. دوباره به این نگاه کنید، شما چی هستی؟ این رفته به حق، هویت تعلقی مخلوق را ول نکنید. وقتی از هویت تعلقی خودمان نسبت به حق غافل شویم، چی؟ دیگر نقص های خود را نقص نمی پندارید. اینا بابش رو بکنید، من تو همین انتهای این بحث بیشتر شرمدم. ببینید شما وقتی عین رفته به حق بی، حالا حق چیه؟ عین کمال است. شما چی؟ عین رفته به حق، هیچی الا به ارتباط به حق. خب حالا وقتی حق را میشناسید که عین کمال است، ربط خودتون به کمال باعث میشه که بفهمید شما ناقصید، با ارتباط با کامل نقصتون برطرف میشه. حالا اگه این گم شه، خوب دقت کنید، حالا اگه شما یادتون برد که عین ربط به حقید و حقم کمال است، خودتون رو مستقل میگیرید. اگه خودتون رو مستقل گرفتید، کمال دیگه نمیشناسید، خودتون میشین کمال. میخوایم آروم آروم اینو بابش رو بکنید. دیگر نقصهای خود را نقص نمیپندارد. چرا که کمال مطلقی را نمیشناسیم تا نسبت به او خود را ارزیابی کنیم. به همین جهت گفتم فرمایش بزرگان است، من تو یوبم گذاشتم، آخرم آدرس دادم، عنایت بفرمایید متن. میگه خب شما رسیدی به این که عین ربطی، یعنی چه؟ یعنی عین بندی، بنده ای، بندی. یعنی آقا بنده است، یعنی بنده است، یعنی عین بند است، عین ربط است. خب حالا اگه فهمیدی که عین ربطی یعنی چی؟ ببخشید، بخواید نخواید عین ربطی، بندی. حالا یا این بنده بودنتون که ذاتی شماست رو هدایت میکنی یا نمیکنی، عنایت بفرمایید، دقت کنید. حالا که ذات شما عین ربطه است، ذات مستقلی نیست، حالا یا عین ربط بودنش را جهت میده، عین ربطه به حق هم. خب همینه تو زندگیش جهت میده یا نمیده. حالا اگه نده، عین ربط نیست یا به چیز غیر حق خودش را مربوط میکنه، ذاتیش بنده است، اصلا ذات ما بنده است. حالا اگر به حق بند نشدیم، به غیر حق بند میشیم. اینه که شما نیست، هیچ کس نیست که یه جوری خودشا بند نکنه به یه کمالی که میشناسه. اشکالش گاهی اینست که به کمالی خودشا بند میکنه که کمال توهمیست. متن باز بخونیم میخوایم نتیجه بگیم. وقتی متوجه شویم وجود و ذات انسان عین ربط و تعلق به حضرت حق است، میفهمیم چرا در عمل انتخاب انسان نمیتواند بدون ربط به چیزی که او آن را کمال میپندارد ادامه ی حیات دهد. حال اگر خود را به حق ربط داد، در فضای انتخاب خود هویت تعلقی خود را صحیح رهبری کرده است. اینجاست که میگن فلسفه مقدمه اخلاق میشه. شما تو اخلاق به خودتون توصیه میکنید که آدم باید به خدا مربوط بشه. خب میپرسه چرا؟ میگه برای اینکه ذات در واقعیت عین ربط به حق است. حالا تو در واقع در عمل و انتخاب ذاتت رو جهت ببخشید زندگی در مطابق ذات جهت دادیم و به اصطلاح بنده حق شده است، چرا که ذات او به جهت هویت تعلقیش ذاتی است که باید بنده باشد. و اگر خود را از تعلق به حق آزاد پنداش، چه کار میکنه؟ باز یه چیزی میجوره خودش را بند میکنه. لزوماً اراده خود را جهت بنده شدن به متعلقات قوای شهویه و غضبیه رها خواهد کرد، که به اصطلاح میگن چی شده؟ بنده شهوت و غضب شده. ناشه دیگه به عهده خودتون، یعنی میاد یه چیزی که این غضبش بهش بند بشه و غضبش احیا بشه به عنوان اون که اون مرکز و مظهر تقویت این غضبه، اونا میگیره. یا شهوت رو دیگه، اوناش رو خودتون مستاقاش رو میتونی دادن بشناسه که ای وای اینجا داره در مستاق اشتباه میکنه. مشکل حالا همینجا پیش میاد، پدیدارشناسی از نگاه فلسفی. شما میدونید که بشر امروز یه غفلت کرد که بنده به حق بودن رو ازش غفلت کرد. نتیجهش شد اصطلاحا بهش میگن اومانیستی. سه تا واژه بین المللی. اینا سه تا واژه نیست که بگون که تو بحث فلسفه دیگه به چه دردی میخوره، نه، اینا واژه‌ای است که باید بشناسید. اینا پدیده‌هایی است که ریشه فلسفی داره. دقیقاً اومانیسم یعنی چه؟ یعنی انسان خود را از خدا آزاد بپندارد و خودش را خدا بداند. حداقل که در عمل این کار نمی‌کنه. وقتی که خودش را از خدا آزاد پنداشت و گفت خودم محور هست ها و نیست ها، آخرش به پول و قدرت اینا بند میشه. اما حالا از این نگاه بریم جلو، متن رو می‌خونیم. بشر امروز با اعتقاد به اومانیسم تو مرانده هست، یعنی انسان محوری به جای خدا محوری، خود را از تعلق به حق رهانید. خب پس یه چون متوجه نبود که عین ربط به حق است، از این غفلت کرد، یه مرتبه اومانیسم پدیدار شد دنبالش و با اعتقاد به لیبرالیسم. چرا؟ وقتی که گفت عین بنده به حق نیستم، پس نباید هست و نیست هام و باید و نباید هام از حق بگیرم، آزادم. لیبرالیسم از نظر واژه اجتماعی به معنای بی‌بندوباری، از نظر لغت دیکشنری لیبریشن یعنی چه؟ یعنی آزاد انگاری. ولی واژه اجتماعی سیاسی اینجوریه، یعنی بی‌قیدی. میگه که من دیگه نباید باید و نبایدم را از جایی بالاتر بگیرم، چون بالاتر از خودم نیست. یه چیز غفلت شد. چی غفلت شد؟ عین رفت بودن به حق غفلت شد. لیبرالیسم به وجود اومد که من آزادم، حداقل این قسمتش رو که باید و نباید ها رو از جایی نباید بگیرم. اگه شما خواستین نسل امروز رو نجات بدین، باید نگاه فلسفیش رو تصحیح کنید که برسید از نظر نگاه فلسفی که عین رفت به حق است. حالا که عین رفت به حق است، اگه تر همه چیزها عین رفت به حق نشد، باید و نبایدش از حق نگرفت، به وهم میفته. متن ادامه میدیم. یعنی انسان در لیبرالیسم معنی شده، انسان در تمام ابعاد حتی در برآوردن میل‌ها و شهوات خود آزاد است و هیچ محدودیتی نداره. البته اینا توهمه، وا در واقعیت این کارو نمی‌کنه، وا در واقعیت لدیه خدا می‌سازد حالا که خدا رو نیافت. عملاً خود را بنده میل‌های حیوانیش کرده و نیست، چون کمال مطلق فقط خداست. اگر انسان از طریق ارتباط با خدا به ذات این هویت تعلقیش جواب ندهد، یعنی این رفته به کمال مطلق، حالا جواب ندهد، یعنی بعد کمال مطلق را نمیابد، استفاده نمی کنه. پس عمرش میشه چی؟ بدون ارتباط با کمال مطلق، یعنی عمرش میشه توچی. نیهیلیسم بهش میگن. توچی شاید واژه کاملی نیست، خود نیهیلیسم مثل لیبرالیمه. لیبرالیسم ما نمیتونیم تو فارسی معنا کنیم، چون یه فرهنگیست و یه واژه‌ای. حالا معنی میکنن پوچ انگاری. یه چیز عجیبیست، ما تو بحثای کربلا مبارزه با پوچی ها دو جلد کتاب تلاش کردیم ببینیم میتونیم این معنی نیهیلیسم را که در دوران جدید با نور حضرت ابا عبدالله میشه نجات داد نصر را از این خطر بزرگ، اونجا معنی کردیم تا حدی به نظر خودمون نیهیلیسم را. خب دوباره مبانی فلسفی نگاه کنیم. آقا عین کمال در صحنه. حالا اگر انسانی که عین فقر است به عین کمال وصل نشه چی میشه؟ خب در عین فقر میمونه. حالا به خودش نگاه میکنه هیچیه. این احساس پی، احساس پوچی و هیچی ریشش در عدم ارتباط با عین کمال است. اینجاست که میگه خب حالا باز بشین فکر کن، حوصله کن. از اون بعد شما میدونید خداوند عین کمال است. پس هر چیزی کمال و عدم کمالش در گروه چیه؟ ارتباط به خدا و عدم ارتباط به خدا. نگاه فلسفی بکن، نگاه اخلاقی به قضیه نکنید. اخلاق اعتباریات هست، فلسفه وجودات را بحث میکنه. خب میگیم که عین کمال در صحنه. حالا اگر کسی در افقش عین کمال نباشه، نشناسته، پس بنابراین چه چیزی بدم؟ هیچی بد نیست. بد چیه؟ خوب چیه؟ خوب آن است که از عین کمال صادر بشه. بد چیه؟ اونی که منقطع است از عین کمال. حالا اگه عین کمال از منظر بشر رفت، منکر، معروف، معروف، منکر میشه. این چیز همینه میخواد بگه، چگونه منکر معروف و معروف منکر میشود. من دلم نمیخواد حالا همشم بخونم که حوصله‌تون سر بره، اما خودتون با دقت بخونید که انسان اگر از منظرش عین کمال بره، دیگه نمیتونه بدی یا خوبی را تشخیص بده. از طرف چی؟ از طرفی نفس اماره به ما نزدیکتره. خب نتیجه چی میشه؟ میلهای پس برای آدم میشه معروف. این که مثلا تعجب میکنی چرا در یه جامعه یواشاش بدی به عنوان کمال و به اصلاح وسیله افتخار ظاهر میشه، اینجا ریشش این نور ارتباط با عین کمال ناخودآگاه نمیذاره نفس اماره اگرم هست میدان بگیره. مثل که میگن دائم خودتون مذکر حضور حضرت رب العالمین قرار بدید، این یه چیز بسیار مفیده در بحث شما. ما در روش عرفا داریم که چی؟ باید خیر انسان دائم وجودن در توجه به حضرت رب العالمین باشد، وجودن، نه به اصلاح خیال و این چیزها. خب حالا میرسیم جزء بحثمون هست. ما در این صفحه 45 یه نکته خوبی را میخواییم بابشه با کنیم. ببینید ما در مقدمه گفتیم که حضرت رب العالمین احد است، عین کمال است، عین بقا است، عین آرامش است. خب حالا هر کس آرامش بخواد فقط با ارتباط با عین بقا به دست میاره. تذکر دادیم بی خودی شما خودتون مشغول این توصیه هایی که در واقع پنهان میکنن اضطراب ها را قرار ندید. بحث فلسفی شه ببینید. آقا شما بالاخره گاهی مضطرب، اضطراب مشخص ریشه چیه؟ ریشه نرسیدن به اون ارتباط هایی که من را در کمالات مورد نیازم تغذیه کنه. هر وقت شما دیدید مضطربی، ناخون که بزنید به یه جمعی رسید، یه کمالاتی را در این شرایط نیاز داشتی به دست نگونید. عزیزی چند وقت پیش بود تلفن میکردن که به همین فرمودن که مضطرب، گفتم تقاضا کنکوری شدن دونه. گفتن یعنی چه؟ گفتم کنکوری باید کنکوریش هم حساب و کتاب باشه. شما همچی قربونه کنکورتی، همه فکر و ذکره که نمازات هم چه کار کردی، همچی خوندی که انگار نخوندی، حالا یه مرتبه کنکور تموم شد به قلبت رجوع میکنی، اون خلع دو سه مایه عدم ارتباط با حق داره پدرت در میاره. حالا این مال کسی است که میشناسه، توی این آدمی بوده است که جاخالیش رو میشناسه. بعضی هایی که اصلا جاخالیش رو نمیشناسن که این کجاست، استراب ها رو زندگی میگیرن. بحث فلسفی قضیه اینه که شما این خلع عدم ارتباط با بقای مطلق رو در خودتون اضطراب میدین، هیچ راهی دیگه هم نیست. انشاءالله متن بعد خودتون ملاحظه بفرمایید. این حرفا که آقا ما بریم این بشه اینا بشه اون، فقط باید پیش کسی بریم که شما رو به احد وصل کنه، وگرنه اضطراب ها رو پنهان میکنن. یعنی شما از این مسئله مضطربین، این رو با یه جایگزینی پنهانش میکنن، بعد شما میگه ای با از یه جای دیگه سر در آورد. اینجور نیست. این تذکر تذکر خوبیه. تذکر بعدی هست که در همین متن هست که چگونگی رفع احساس فقر. متن رو هم میخونیم از اینجا، همچنان که صفحه 45 وسط صفحه همون پاراگراف اول، همچنان که احساس فقر که ذاتی انسان است فقط با ارتباط با غنی مطلق میتوان رفع کرد و نه راه دیگر، به همین جهت ثروتمندان بزرگ که خواستن با داشتن دنیای بیشتر این احساس فقر را از بین ببرند، به فقر روحی و اضطراب بزرگتر رسیدن. فلسفه قضیه را شما بدونید، پدیده رو که شما میشناسید تعجب میکنید. خب طرف مثلا اگه 3 تا کارخونه داشته باشه دلش خواهد 4 تا کارخونه داشته باشه، اگه 4 تا داشته باشه دلش خواهد 5 تا داشته باشه. خیلی وقت میخواد اینا باید در جای دیگه بحث بشه. ما اینجا فقط هم نمیخوام ببین آقا ریشش مشخصه. آقا فقر مطلق دارید، یه غنی مطلق هم بیشتر نیست. خب فقط برای اینکه این فقر مطلق از بین بره باید به غنی مطلق واسه، راه دیگه نیست. مثلا این که روایت رو ببینید، روایت ها جای دیگه باید بحث شه. در روایت داریم که اگه کسی همش دنیا بود، اصبح ولم یهتمه، اگه صبح کنه و همتش دنیا باشه، جعل الله علی عینه نصب من الفقر، یه تابلوی فقر میذارن جلوش. دقت کنید به روایت، میگه اگه کسی بخواست با دنیا غنی بشه، خداوند قاعدش اینه یه تابلوی فقر داره، نه وای فقیره، هر چی پول گیرش میاد بازم فقیره. خب چرا؟ قاعده مگه همین نیست؟ این آخه داره به کجا سیر میکنه؟ به هیچی. یکی غنیه حضرت رب العالمین. غنی را فقط آدمی که بخواد فقر خودش از بین بره باید به غنی وصل بشه. برای همین شما میبینین که بعضیا هستن نه این خبراشون هم ولی کاملا احساس فقر از روحشون رفتن، راه را درست رفتن. شما در بحث برهان صدیقین خون فایده هم نداره، راه اینا نیست، خودتون رو به زحمت نمیدید، اینجا جاش نیست. خداوند میفرماد که من تضمین کردم رزق شما را، وقتی در آیه 6 سوره هود میفرماد که چی؟ خداوند علالله ما من دابتن فی الارض الا علالله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست روی این زمین الا اینکه بر خداست رزقش. تعجب نکنید، این قاعده است. بود شما در حسدی با تمام لوازم بود شما. لوازم بود شما یکیش هوا خواستنه، یکیش هم نون خواستنه. خب اینا همش در شما خلق شده، با شما. این همه روایت هست که بابا همینطور که مرگ به دنبال توست، رزق به دنبال توست. فرماد میگرده دنبالت میکنه تا به تو برسونه خودش را، رزقی که برای تو مقسوم شده. از رزق و رزقان مقسوم، فرماد یه رزق مقسومه. اینا رو در نگاه فلسفی نگاه کنید. شما باید اینا نگاه کنید که آقا شما فقط از یه جهت فقیری، از خدا نداشتن. بقیه چیزاییست که مربوط به این عالم است، لوازم خلقت شماست، به شما میرسه. نمونش هم شما میبینید این آدمایی که دنبال دنیا میرن هیچ وقت احساس این که دیگه فقیر نیستن نمی کنن. نگاش نیست که یکی هست به نام عین فقر، به نام مخلوق. شما عین فقری، برای همین رفتتون که قطع شد هیچ میشی. من از بعضی سوالا میبینم هنوز این مسئله برای سوال کننده روشن نیست، که میگه خب آقا مخلوق بودنه چی میشه؟ اصلا مخلوق بودنه یعنی هیچی بودنه. هیچی بودنه چی میشه آقا؟ مثل اینه که خورشید رو میدازیم اینجا میشه سایه، بعد خورشید رو برمیداریم، یکی بگه سایه بودنه اینجا چی شد؟ سایه بودن به تبع نوره، اصلا چیزی نیست. چای سایه بودن و خورشید سایه هم درست میکنه، که یکی بگه خب آقا خدا اگه ما خواست ما رو از بین ببره، خب هست ما چی میشه؟ حسد کو هست که حالا چی بشه؟ مثلا اول پدریشو ثابت کن، نیست بودن چی میشه؟ هیچی، معلوم میشه. معلوم میشه. اینا هنوز بحث روشنی. من دلم میخواد که این بحثم بابش رو باب کنم. اینم که یه خود سریع بحثا به نظر خودم دنبال کردم، چون دلم میخواد این بحث بابش باز بشه که شما مطالعه بفرمایید که به خوبی این بحث روشن بشه. چون بحث شماره 10 هماهنگی تشریع و تکوین. خیلی عالی. ما تا اینجا تکوین و تشریع از نظر واژه انشاءالله عزیزان میدونن، منم باز شرح میدم، بنامون نیست واژه بازی دراریم، اما گاهی جملات مجموعه یه علم هست. ببین آقا، شما مرد بودن و زن بودن ادونه بهش میگن تکوین، یعنی شما تکوین کانه یکونه، یعنی بودن ادونه، قصه بودن شما قصه تکوین شما، قصه شدن شما قصه تشریع شما. شما مردی، اما مرد کامل شدن اون قصه دیگه است. زنی، زن کامل شدن اون قصه دیگه. زن کامل شدن رو به شما ندادم، اما زن بودن رو به شما دادم. بودن شما زن بودن شماست. زن کامل شدن شما به اراده و انتخاب شماست. پس اونجایی که پای انتخاب و اراده هست بهش میگن تشریع. تشریع اونجایی کار بودن شما، پای بودن شما میگن تکوین. خب حالا شما بفرمایید که تکوینن چی هستی؟ عین ربط به حقی، خوندیم اثبات شد الحمدلله، بوددون عین ربط به حق. خب حالا اگر انتخابهاتونم بر اساس بودندون بشه، میگن تکوینتون و تشریعتون هماهنگ شد. چطوری؟ شما بگوید من فقط خدا را انتخاب میکنم. انتخاب که بیاد وسط چی وسطه؟ تشریع وسطه. شما بگوید من هر چه خدا میگه را میخوام بپذیرم. میخوام بپذیرم یعنی انتخاب کنم. یعنی تشریعاً در انتخاب من میخوام وصل به حق باشم. در تکوینم که چی؟ وصل به حق هستی. اینا میگن هماهنگی تکوین و تشریع. حالا چی میشه؟ یواش یواش. پس اول موضوع روشن بشه که آیا یه همچی قاعده عجیبی در این دنیا هست که تمام ابعاد انتخاب ما رو بتونه به حق وصل کنه؟ بله، دین است اسمش. اسمش دینه. اگه دین نبود شما همتون مونده بودین تو دنیا. دین میگه آقا از ساده ترین مسئله میتونی وصل به حق بشی. البته بعضی از مسائلت اینه که اگر وصله به حق نشی پوچ میشی، بعضی مسائلت اینه که اگر وصله به حق بشی رشد بیشتری در اتصال میکنی، که اسمش هست مستحبا، اونا اسمش میگن چی؟ واجبا. در عدم عبودیت مطلقا در عبودیت شما چی؟ واجب است که بنده حق باشی، چون اینجا قصه اساسی ذات شماست. اما اینکه حالا مثلا میخواد که کفشادونم بفوشی میشه بر مبنای بندگی بفوشی، تعجب میکنی چرا مثلا ما دعای کفش پوشیدن داریم، دعای شونه به سر زدن داریم، بدون استثنا از خونه اومدن، سوار اسب شدن، سوار اسب پیاده شدن، سوار ماشین شدن، اینا قصه جامعیت اتصال حضرت رب العالمین است. ولی در اصول شخصیت خودتون باید که این ربط به حق بودنتون رو در انتخاباتون محقق کنید. با انتخابی مطابق ذات هماهنگی بین تکوین و تشریع پیش میاد. حالا چرا این خیلی مهمه؟ برای اینکه تنها راهی که انسان حس میکنه هرچه میره برکت گیر میاره همینه. من یه مثال ساده بزنم، اگه سرکه ها شیرین بشه کامل شده یا بیخود شد؟ بیخود شد. چرا؟ ذات سرکه اقتضا میکنه که ترش باشه. مثال مثال رو خودم قبول ندارم، چون مثال اعتباریات است، با تکوینیات ارزشش زیاد نیست، اما برای اینکه میخوام قریبه به ذهن کنم بحث. خب اما بیان سر اصل قضیه، زن بودن شما و مرد بودن شما ذاتی شما دروغ نیست. حالا شما حساب کنید بعضی چیزها هست عجیب، برای زن بودن زن آزاردهنده است، اما همین برای مرد بودن مرد آزاردهنده است. مثلا ریش داشتن برای زن، خب مثالم باز مثال تنوا میگم آخه خیلی چیز بدیه، مگه ذاتش یه ذاتیست که صورت یه اسم از حضرت رب العالمین است که این برای ذاتش شیرین است، برای همین هم نمیخواد، کمالش هم نیست. خب یعنی اینجور است که چیزهایی ذات بودن ذات زن رو ایجاد کردن که این پدیده براش مزاحمت هست. کلی ادارم عرض میکنم. خب میگیم چی؟ میگیم ملائم ذاتش نیست. حالا مثالمون رو یه خود وسیع تر میکنیم. شما خود بندگیتون ها، شما چرا دلتون میخواد که یه جوری باشین که تمام عالم مال شما باشه اما نه مال نفس اماره؟ خب میگه حضرت رب العالمین کاری کرده است که اگه تو بندش باشی من کان لله فکان الله له، میگه اصلا تو همین باید باشی، ذات تو آنچنان است که چیزهایی را دوست داری که با بندگی خدا گیر میاری. حالا اگه کسی مطابق ذاتش عمل نکرد، پس ذات شما عین ربط به حق است، عین اتصال به حق است. میگه اگه در انتخاب هات هم عین ذاتت عمل نکردی، در نتیجه به جایی میرسی که اونو نمیخواد. دوره عنایت بفرمایید، انسان ذاتش هم میخواد، ملا مخالف ذاتش نمیخواد. برای همین هم مثال که زن بودن زن ریش داشتن نمیخواد. خب انسان ذاتش رو میخواد، اگر انتخابهایی مطابق ذاتش بکنه به اون چه که میخواد روز به روز میرسه. انتخاب کرده، انتخاب سرمایه هر کسیت، میدونیم که لیس الانسان الا ما سعا، شما هر چه انتخاب کنی داری، اگر هم هیچی رو انتخاب کنی هیچی رو داری. اما خب حالا اگه انسان غیر ذاتش انتخاب کنه، چیزی رو انتخاب کرده که نمیخواد، چون انسان ذاتش میخواد. حواستون باشه ذاتش انسان دوست داره، نفس امارش رو دوست نداره. میدونی که ما یه حب ذات داریم یه حب نفس. حب ذات که همه میخوان، حب ذات یعنی چرا شما نمیخوان جهنم بریم؟ به خاطر حب ذات. پیامبر خدا خودشون دوست دارن که میخوان خودشون خراب نشن، از بین برن. حب ذات خوبه، همه میخوان. حب نفس اماره یعنی حب ناخود خود، حب خدا که آدم میخواد، حب نخود خدا میخواد. یکی یه چیزی را خود گرفته که خود نیست، اونا نمیخواد. نفس اماره خود دروغی نه، میگه من خودتم اما دروغ میگه. اما ذات انسان چه این ربط به حضرت رب العالمین است، این فطرت متذکره به حق است رو انسان میخواد. خب پس چون شما ذاتتون این ربط به حق است، اگر انتخابهاتونم در راستای ربط به حق شد، مطابق ذاتتون عمل کرده، میرسید به اون چیزی که میخواد. خب میدونم بحث هنوز احتیاج به بحث داره، بحثم میکنید. فقط این آخرین نکته، اگه یکی بگه که من میخوام که یه خورده حرفا را از خدا بشنوم، یه خورده شما از خودم، مثلا تو مسائل شخصی حرف خدا را بشنوم، یا مسائل اجتماعی حرف خودم بشنوم، این در واقع داره ضد ذات خودش عمل کنه. چون در تمام ابعاد تو رفت حق هستی، اگه در هر موردی خلاف جدای از ذات خودت عمل کنی، در همون لحظه پوچ میشی. که شنده میگن که نظامی که حکم روابط اجتماعیش هم از حق نگیره به بحران میفته، این مبانی فلسفی داره. بحث رو انشاءالله خودتون ادامه بدید تا بند 11. میدونم هنوز بحثای خیلی خوبی تو این بند مونده، ولی مقدماتش رو ما بحث کردیم. خدا انشاءالله به لطف و کرم خودش توفیق بهترین عبادات و برکات ماه رجب را و توفیق بهترین برکات معتکفین را برای معتکفین در این ماه برای همه ما مقرر بدارد. صلی الله علی محمد و آل محمد.